بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند به انسان بسیار مهربانه، و مهربانی او حد و مرز نداره. به این خاطر خودش رو رحمان و رحیم وصف کرده. و به بندگانش دستور داده روزی و شبی 10 بار به عنوان یک واجب تکلیفی نام مبارک او رو به قلب و زبان جاری کنم. در نمازهای 17 رکعت ما در 10 رکعت میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم و بلا فاصله بعد از آیه الحمدلله رب العالمین باز هم میخونیم الرحمن الرحیم. ممکنه به ذهن مبارکتون آمده باشه که 10 بار دیگه به صورت واجب بعد از هم همین دو نام مبارک رو در سوره میخونیم، ولی حتما میدونید که اگر وقت نماز بسیار تنگ بشه که اگر مکلف بخواد سوره رو هم بخونه از وقت نماز خارج میشه، میتونه نخونه. اما اگه هم دو نخونه نماز تحقق پیدا نمی کنه. در هر حالی باید حمد خونده بشه و ذکر بشه. یکی از جلوه های مهر خدا به بندگانش اینه که خیری رو برای اونها قرار داده که در این خیر بندگانش رو به همه خیرهای اعتقادی و اخلاقی و عملی هدایت کرد. در سوره مبارکه نحل که به معنای زنبوره، در یک آیه می فرماید عده‌ای مردمی جاهل، نفهم، بی علم، بی بصیرت به اهل تقوا که می رسیدن از روی تمسخر به اونها می گفتن مازا انزل ربک، هی میگیم پروردگار پروردگار. این پروردگاری که میگیم چی برای شما فرستاده؟ چی به شما عطا کرده؟ چی کار کرده برات؟ ببینید اهل دانایی و بینایی و آگاهی و بصیرت بالاترین خیر رو به اونها جواب دادن که پروردگار ما برای ما فرستاده. میتونستن بگن خدا چشم به ما داده برای ما خیر، گوش داده، زبان داده، بدن داده، دست داده، خوراکی داده، پوشاکی داده، زن و بچه داده، کسب و کار داده، درآمد داده. اینا همه خیراییه که رب ما برای ما فرستاده. اما در پاسخ این نادانان جاهل، نفهم و لجباز پروردگار می‌فرماید جواب دادن انزل خیرم، یه معنی کلی داره، گفتن خدا خیر برای ما فرستاد. خب این خیر در این آیه شریفه چیه؟ ما وقتی که به مهمترین کتابهامون که راهنمای ما برای فهم این خیر و دیگر مسائل مراجعه میکنیم، میبینیم توضیح دادن برای ما که این خیری که اهل تقوا در جواب مسخره کنندگان گفتن قرآنه. قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیر. حالا دنباله آیه رو عنایت کنید و خوشحال بشید. خداوند می‌فرماید للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، کسانی که کاراشون، اخلاقشون، رفتارشون، برخوردشون، منششون هماهنگ با این قرآنی که میشه مارک حسنه بهشون زد، عباداتشون حسنه است، اخلاق پاکشون حسن است، عقاید حقشون حسن است و کار نیک، معرفتشون ولایتشون نسبت به اهل بیت همه کار نیک، اینا در هماهنگ شدن با قرآن شدن چشمه فوران کننده نیکی. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، برای این نیکوکاران که با تربیت قرآن کریم نیکوکار شدن، من در این دنیا حسنه مقرر کردم، در همین دنیا. خب حسنه این دنیا چیه؟ آیه که بیان نمی کن، امام صادق بیان میکنه. کلمه حسنم در آیه الف و لام نداره. للذین احسن فی هذه دنیا حسنه، یعنی حسنه جامع. امام صادق میفرماد حسنه در دنیا روزی حلال پاک گسترده است، انسان در کنار این درآمدش، در کنار این رزقش، در کنار این روزیش آرامش داره، لذت هم میبره که این خونه‌ای که داره، این فرشی که داره، این اساسی که داره، این لباسی که داره، این پرده‌هایی که داره، این مرکبی که داره، این معاشی که هر روز داره برای زن و بچهش میاره، محصول زحمت، فکر، هنر و دست خودشه و ظلمی برای به دست آوردن معیشت به کسی نکرد. این یه حسن. ما تو قرآن نمیخونیم تو سوره آل عمران ان الله یحب المحسنین، خدا عاشق نیکوکارانه، و ما در اصول کافی نمیخونیم که موسی بن جعفر میفرماید خدا خداییه که محبوبان خودشو در این دنیا رها بکنه. اونایی رو که خدا عاشقشونه و دوستشون داره زیر حمایت خودش داره. یه حمایت عظیم پروردگار اینه که نگرشون میداره نلغزن، بیدین نشن، غربی نشن، همسو با مسیحیت و یهودیت و بیدینی نشن. زیر چتر عنایت او و پرچم او زندگی میکنن و او مراقبشونه. ان الله علی کل شیء رقیب، نگهبانشون، مراقبش. در جلد اول اصول کافیه خیلی از یاران ائمه نامه نوشتن از شهرهای دور به ائمه که وضع ما چه خواهد شد. ائمه به اونها جواب دادن شما بر راه درست و صحیحی، عاقبتتونم به خیره. گاهی هم نوشتم این کاری رو که در نظر داریم، این خرید و فروشی که در نظر داریم انجام ندیم. این خانه ای که میخوان بسازیم نساز، و بعد 10 روز یا بعد 15 روز یا بعد 16 روز به تناسب روایات اینا عمرشون تموم شده و از دنیا رفتن. یک حسن معاش پاک و فراخ، یعنی به گونه ای که من گردن پیش کسی کج نکنم، آبروی خودم رو برای زندگی خودم و زن و بچه‌ام نریزم، به دشمنان خدا برای حل مشکلم مراجعه نکنم، یک حسن. امام صادق می فرماید یه حسنه در دنیا عشق و محبتیست که خدا در دل اهل تقوا نسبت به امیرالمؤمنین می ریزه. اینا علی رو دوست داره، اینا عاشق علی. از این حسنه وجود مبارک صدیقه کبری چقدر بهره داشت. اینقدر عاشق علی بود که جانش رو عاشقانه برای علی فدا کرد. این هم یک حسنه دنیا. یه حسنه دنیا عبادات، یه حسنه دنیا کارهای خیر. خب این حسنه هایی که در دنیا خدا به بندگانش عنایت میکنه، پشت سرش می فرماید ولدار الاخرت خیر لهم. حسنه ای که در عالم بعد به اونها عنایت می کنم براشون خیلی بهتره. ولنعم دار المتقین، چه سرای نیکویست قیامت برای اهل تقوا. این معنی آیه. قرآن خیر، هماهنگی با قرآن خیر، انجام فرمانهای خدا در قرآن خیر، اجتناب از محرمات الهیه خیر، و انسان این توانایی رو داره که اینقدر با کتاب خدا هماهنگ بشه که نهایتاً ائمه طاهرین به او بگن خیری، نه اهل خیر، یعنی کل وجودت شده خیر، کل وجودت شده خوبی. بین هماهنگی رو خیلی یادش با قرآن زندگی میکرد، اخلاقشون قرآن بود، عباداتشون قرآن بود، خدمتشون به مردم قرآن بود. یعنی یه آدم واردی باشون زندگی میکرد میدید که همه حرکات اینها قرآن. حالا به یه داستان عجیبی در همین زمینه توجه کن. تو بیابان کبیر، جایی که درختی نیست، آبی نیست، روییدنی نیست، یه زائر سواره داره میره مکه، از قافله عقب افتاده، داره میره که خودشو به قافله حاجیان برسه. میگه تو این بیابون، تو این کویر، یه خانومی رو تک و تنها دید. خیلی تعجب کرد. حالا ما مردا تو بیابون، تو کویر تک و تنها بمونیم، بالاخره یه فکری برای خودمون میکنیم. اما زن در بیابان تک و تنها بمونه، خیلی خطرات متوجه اوست. گو پیاده شدم، اومدم گفتم خانوم اینجا چی کار میکن؟ با تعجب، خیلی مؤدبانه، آرام به من گفتش که قول سلام فسوف تعلمون. چرا با بی‌ادبی با من روبرو شد؟ مگه در آداب دین ما نیست بر کی برخورد کردی سلام کن؟ من جواب تو نمیدم. اول سلام کن، بعد بپرس من اینجا چی کار میکنم. دیدم بعد سالیانی که از عمرم گذشته من هنوز یه ادب کاملی ندارم. گفتم سلام علیکم، جوابم رو داد. گفتم حالا تو این بیابون چی کار میکنی؟ سرگردونی تو این کویر؟ گفت من یهد الله فما له من مضل. کسی که هدایتگرش، دستگیرش، راهنماش، دلیلش خدا باشه سرگردون نمیشه، متعیر نمیشه، مضطرب نمیشه. واقعا هم همین. اگر یه مؤمن واقعی در یه جا تنها بمانه، هیچ کسی رو نداشته باشه، سرگردانی نداره. مگه ابوذر در تبعیدش در بیابان بی آب و علف ربزه سرگردون و متعیق بود؟ خیلی هم آروم، مطمئن به خودش، به کارش، به عاقبتش، به مرگش. مگه امیرالمومنین رو بعد پیغمبر تنها گذاشتن سرگردون شد؟ مگه ائمه ما تو زندان‌های بنی امیه و بنی عباس تو زندگی متحیر و سرگردون و مضطرب شدن؟ دستشون در دست رحمت خدا بود، خیلی هم راحت بود. گفتم خانوم از گروه جنی یا از آدمیزاد نمیفهمم داستانو. جواب داد: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. فهمیدم جنی، چون قدیما تو فکر بعضیا بود که تو کویر و تو بیابون ممکنه آدم به جن بر بخوره، ولی قرآن مجید میگه جن، کلمه جن یعنی ناپیدا و بنام نداره پروردگار عالم بندگانشو بترسون. جن رو کسی نمیبینه غیر انبیا و ائمه که می اومدن ایمان می آوردن و از عباد صالح خدا می شدن. یکی از راویان ما تو اصول کافی در جلد اول میگه خدمت امام رسیدم، دیدم امام به یه زبان پرپیچی حرف میزنه، من هیچ چیشو نمیفهم. گفتم یا ابن رسول الله با کی حرف میزنی؟ فرمود با گروه جن. گفت نمیشه من صداشونو بشنوم؟ فرمود نه، چون خوب نی برات. التماس کردم، حضرت فرمود صداشونو بشنوی ناراحت میشی. گفتم نه، امام فرمود بشنو. گو یه نوع صدایی رو شنیدم که چنان در مزیقه روحی قرار گرفتم که یک سال تب میکردم. بنا نداره خدا بندگانش رو رنج بده، به هیچگی هم رنج نمیده. هر رنجی به بندگان میرسه خودش در قرآن میگه از خودتون به خودتون میرسه. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، بل من خیر شما رو میخوام. فهمیدم با این آیهی که خون انسان. گفتم خانوم از کجا میای؟ محلتون این آیه رو خون. ینادونم این مکان بعید. فهمیدم از راه خیلی دوری اومد. گفتم کجا میری؟ گفت ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. فهمیدم داره میره مکه. گفتم چند روز بیرون اومدی؟ گفت خلق الله السماوات والارض و ما بینهما فی سته ایام. فهمیدم 6 روز بیرون اومد. گفتم غذا میخوری؟ گفت ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. ما این بندگانمونو بدن بی قضا قرار ندادیم، قضا بهش داد. بهش گفتم یه مرکب که بیشتر نی، حالا یا شتر بود یا استر بود یا اسب بود. گفتم بیا پشتر من سوار شو که این بیابونو پیاده طی نکنی. جواب داد لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. دوتا نامحرم کنار هم جرمی بدن هم دیگر رو حس بکنن تولید فساد میشه. یه مسئله علمیه یا تجربیه؟ نزدیکی این همه نامحرم تو کشور ما به نامحرم، چه تو ادارات، چه پارکا، ماشینا، قطارا، هواپیماها، تولید فساد نکرده، نمیکنه. خدا بهتر میدانسته که مسئله محرم نامحرمی رو مطرح کرده، یا غربی ها که اومدن دیوار محرم نامحرمی رو بالای 100 سال خراب کردن و گفتن زن و مرد همه جا با هم قاطی باشه. به تعداد مرد و زن رو کره زمین 24 ساعت هر شبانه روزی فساد داره تولید میشه. اومدم پایین از مرکم، گفتم شما سوار سوار شو. گفت سبحان الذی سخر لنا هذا، از هر عیب و نقصی پاکه اون خدایی که این مرکب رو در اختیار ما قرار داد. گفتم عجله کن. گفت لا یکلف الله نفسن الا وسعها. رفت، رسیدیم نزدیک قافله. گفتم کسی رو در این قافله داری؟ گفتش که یا موسی انی انا الله لا اله الا انا. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. یا یحیی خذ الکتاب بقوتن و ما محمدون الا رسول. قد خلت من قبله الرسل. و بعد گفت المال و البنون زینت الحیات الدنیا. این 4 تایی که تو این آیات خوندم پسران من، بچه ها اومدن جلو. به بچه ها گفت یا ابستعجره فَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ. با این آیه به بچه ها فهمون این زحمت کشید، قضا به من دو، مرکب به من دو، منو تا اینجا رسوند، پاداش بهش بده، مفت خودتون نده. یعنی کار مؤمن و مفت خودت نده. گفت بچه هاش چیزایی به من دادن، بستم هم بود، ولی به بچه ها گفت والله یضاعف لمن یشاء. اخلاق خدا رو داشته باشیم، زیاد بدیم، جیبش رو پر کنیم، خورجینش رو پر کنیم. من به بچه هاش گفتم اسم این مادرتون چیه؟ بچه ها گفتن اسمش فزده است، کنیز صدیقه کبرا بوده، 20 سال با ما با غیر قرآن حرف نزد، 20 سال هر چی میخواد بگه با قرآن به ما میگه، هر چی. مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین اصفهانی که سخت درس خونده ها مطالبشو میفهمن، اینی که میگم سخت، از عالمان دین بپرسید. حاشیه ایشون بر کفایه بر رسائل اون جزوه حکیمش خیلی فهمش مشکله، خیلی مایه علمیش بالا بوده. ایشون شاعرم بود، یه دیوان شعر داره به نام دیوان کمپانی، یه شعر درباره صدیقه کبرا داره، آخرین بیت اون شعر اینه: تخلص ایشون در شن مفتقر بوده، یعنی توحید است، فقیر. میگه مفتقرا متاب روی، از در او به هیچ سوی، زان که فضه او مصر را طلا کند. میگه وقتی کنیز زهرا این باشه که مثل وجود ما رو طلا بکنه، خود زهرا چه کارهایی از دستش بر میاد؟ چه اخلاقی داره صدیقه کبرا! یه گوشه از کرمش رو بگم، وقتی قیامت وارد محشر میشه، خب همه هرس میزنن زودتر زمین محشر رو ترک بکنن برن بهشت، هرس میزنن اونایی که اهل بهشت. خداوند به اون میفرماید در محشر یه لحظه واینست، برو تمام هشتر بهشت هم به روت بازه. ایشون هم امر خدا رو اطاعت میکنه، میاد تا ابتدای ورودی بهشت وای میسته، خطاب میرسه: حبیبه من چرا وایسته؟ میگه: خدایا بدون شیعیان شوهرم، بدون متابعان پدرم، بدون عاشقان حسینم، بدون گریه کنندگان بر حسینم نمیتونم وارد بهشت بشم. میخوام برم، پام جلو نمیره، تنها نمیتونم برم. خطاب میرسه: این محشر، اینم مردم، هر کیو میخوای صدا بزن، هر کی که ائمه ما میفرماین عاشقان و گریه کنندگان بر حسینشو که یه طایفن صدا میزنه، به اونا میگه شما اگه در دنیا دوستی داشتین که شما رو دوست داشتن، اونا رو هم صدا کنین با خودتون بیارین. چقدر خدا آسون گیره، چه سرمایه هایی در اختیار ماست، چه لطفی خدا به ما کرده. خدایا به حقیقت زهرا این الطاف تو از ما و زن و بچه های ما نگیر، به نسل ما هم عنایت فرما، به آبروی فاطمه مرضیه داعش رو نابود کن. خدایا آل سعود که امروز در گفتار رهبر انقلاب لجنمال شدن، اینا رو با انتقامت هم لجنمال کن. مسلمونا رو از شر اشرار نجات بده. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.